بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما راجع حکم اولی پیوند اعضا بود که در رابطه با حکم اولی پیوند اعضا به این نتیجه رسیدیم که دلیلی برای حرمت پیوند اعضا ما نداریم. سه تا دلیل بیان کردیم و از هر سه دلیل ما حرمت اولی تکلیفی استفاده نکرد. بنابراین باید در رابطه با حرمت ثانوی پیوند اعضا بحث کنیم که ببینیم از نظر حکم ثانوی می توانیم پیوند اعضا را حکمش رو مشخص کنیم یا نه. یکی از ادله‌ای که می توان در این مورد در این حکم ثانوی مورد بحث قرار بدیم حدیث لا ضرر ولا ضرار است. خب این حدیث نقل‌های متعددی دارد به طوری که برخی ادعا کردند که این حدیث در حد استفاضه است، یعنی این روایت روایت مستفیضه است از خبر واحد، بالاتر به این معنا که ما خبر واحد دو قسم داریم. یک قسمش این است که همین خبر واحدهای معروفه که از یک تا سه، اما یه خبر واحد داریم که مستفیضه، یعنی از سه به بالا، چهار تا روایت، پنج تا روایت تا قبل از تواتر، روایت مستفیضه که حالا خیلی نمیخواییم تو این بحث وارد بشیم. برخی ها هم تواتر را ادعا کردن که گفتن این خبر لا ضرر ولا ضرار متواتره. حالا ما تو این قسمتش که خبر مستفیضه یا خبر متواتره نمیخواییم به طور تفصیل وارد بشیم، لکن یک نقلش رو من بیان میکنم که این نقل خبر معتبریست و روایت موثق است. سندش هم این است که عن عدت من اصحابنا، کلینی نقل میکنه علیه الرحمه، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن بکیر عن زرارت عن ابی جعفر علیه السلام. خب من ابتدا عرض کنم ما نمیخوایم قاعده لا ضرر ولا ضرار را به طور تفصیل بیان کنیم، چون این یه مجال دیگری میطلبد، ولی در حدی که بحث ما جلو بره در رابطه با حدیث لا ضرر ولا ضرار بحث میکنیم. خب در این روایت شریف سمرت ابن جندب که شنیدید اسمش رو، جریان لا ضرر ولا ضرار طبق این حدیث این است که یک رجل انصاری باغی رو داشته که منزل این رجل انصاری درون این باغ بوده. سمرت ابن جندب یک درخت خرما داشته که بعد از منزل این رجل انصاری بوده، یعنی باید از کنار مثلا این خانه رد می شده و می رفته به اون درخت خودش سر می زده. خب این سمرت ابن جندب بدون این که اذنی بگیره، به قول امروزی ها یا اللهی بگه، مرتب به این درخت خرمای خودش سر می زده و در واقع مزاحم زن و بچه این رجل انصاری می شده. طبیعی هم بوده، یعنی یه باغی الان هم هست، یه باغی است که صاحبانش 5 نفرن 6 نفرن، هر کدوم چند تا درخت گردو مثلا در این باغ مالک 5 تا درخت گردو، اون یکی مالک 10 تا درخت گردو، همینطور الان هم هست. این رجل انصاری این به اصطلاح این مردی که صاحب این باغ و ملک خودش بوده که رجل انصاری بهش میگن، تذکر میده به سمرت ابن جندب که اگر میخوایی وارد باغ بشید، خب زن من مثلا دختر من ممکنه حجاب نداشته باشه، یه یالایی به قول امروزی های صدایی چیزی که لحاظ شرعی مشکل نباشه. سمرت ابن جندب قبول نمی کنه و ابا می کنه، تا این که این رجل انصاری میاد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از اللهم صل علی محمد و از سمرت ابن جندب شکایت میکنه. در روایت دارد که امام باقر میفرماید که پیامبر این سمره رو خواست، آمد خدمت پیامبر، حضرت فرمود ان اردت الدخول، من اینجا یه روایت رو عرض میکنم، ان اردت الدخول، اگر خواستی داخل بشی، فاستأذن، اجازه بگیر، به هر حال مسلمانی و بایستی اجازه بگیری و مزاحمت نداشته باشی. فعبا، این روایت جنبه تربیتی هم واقعا داره. ببینید یه شخصیت به اصطلاح که از صحابه رسول خدا هم از صحابه رسول خدا عامه او را محسوب می دارن، میگن یکی از صحابه پیامبر است، فعبا، ابا میکنه. خب این یک به اصطلاح چیزی نیست که یه شخص عادی هم به انسان بگه. اگه انسان اخلاقی باشه، کاراش روی شرع باشه، میپذیره. چه رسد به این که خاتم الرسول از انسان یه همچی چیزی رو بخواد. فلما عبا ساومه، وقتی که سمارت ابن جندب درخواست پیامبر رو رد کرد، پیامبر ساومه با او گفتارهای معاملاتی انجام داد. یعنی از طریق معامله خواست این سمارت ابن جندب رو مجاب کنه. حتی بلغ من السمن ما شاء الله، یعنی هیچ سمن را پیامبر بالا برد. این ماشاءالله کنایه از این است که خیلی تلاش کرد پیامبر این درخت رو با قیمت خیلی بالا از او بخره و او قبول نکرد. فعبا ایبیع، ابا کرد که بفروشد. خیلی چیز عجیبیه واقعا. فقال لکه، پیامبر فرمود که یک درخت در باغ بهشت به جای این درخت من تضمین میکنم که به تو داده شود. فعبا ان یقبل، قبول نکرد که همچی چیزی هم قبول نکرد. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم للانصاری، عرض کنم که به رجل انصاری فرمود که اذهب فقلعها ورم بها وجهه فانه لا ضرر ولا ضرار. حضرت به این رجل انصاری فرمود برو درخت رو از ریشه بکن. فقلعها یعنی از ریشه بکن. و جلوی روی سمارت ابن جندب بینداز. ورم بها وجهه، بنداز جلوش. فانه چرا؟ فانه لا ضرر ولا ضرار، به خاطر اینکه در اسلام ضرر و ضرار نیست. حالا این بحثش مفصل. این لا ضرر ولا ضرار به تعابیر مختلفی آمده. بعضی از روایات لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام داره، مختلفه. حالا من این روایت معتبر رو انتخاب کردم که بشه روی این روایت بحث کرد. کتاب کافی جلد 5 292. عرض کردم ما بحث لا ضرر ولا ضرار رو اگر بخوایم تفصیلا بحث کنیم، جلسات خیلی متعدد لازم داریم که این رو مورد بحث قرار بدیم. حالا انشاءالله در جای خودش. اما اونی که میخوام امروز در این رابطه عرض کنم این است که در لا ضرر ولا ضرار، یعنی در مفهوم این لا ضرر ولا ضرار که لای آن لای نافیه است یا لای ناهیه است، اختلافه. قول اول این است که این لا لای نافیه است، لای نفیه، نفی جنس، مثل لا رجل فی الدار. طبق این لای نافیه اقوال متعددی هست. قول اول که مطرح میشه، قول شیخ انصاری رحمت الله علیه هست. ایشان میفرماید که لا ضرر ولا ضرار نفی حکم ضرری میکند، نفی حکم ضرری. یعنی چه؟ یعنی لا ضرر معنایش این نیست که در خارج ضرری برای مسلمان وجود ندارد، چون همچین معنای کذب است. در خارج ضرر برای مسلمان، برای مؤمن زیاد پیش میاد، بنابراین باید یک حکمی در تقدیر بگیریم، بگیم مراد از لا ضرر یعنی حکم ضرری در شریعت وجود نداره، حکم ضرری وجود نداره، نه اینکه ضرر وجود نداره. ضرر که الا ماشاء الله وجود داره، میبینیم و قابل انکار نیست. بنابراین ما به دلالت الاقتضاء، دلالت الاقتضاء که یکی از دلالت هاست، ما باید یک چیزی رو در تقدیر بگیریم که کذب لازم نیاد و اون حکمه. مثل فسأل القریه، خب فسأل القریه از قریه که سوال نمیشه، از اهل قریه سوال میشه، فسأل اهل القریه. این یک قول است که از شیخ الفقها شیخ انصاری نقل شده هست، فرائد الاصول جلد 2 صفحه 460. قول دوم که مطرح میشه، البته من به حسب تاریخی بیان نمی کنم، به حسب همینطور که در کتاب ها بیان شده، قول آخوند خراسانی رحمت الله علیه، ایشان می فرماید که مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری هست به لسان نفی موضوع ضرری. این با نظر شیخ الانصاری متفاوته. یعنی چه؟ آخوند می‌فرماید که لا ضرر یعنی موضوع ضرری ما در شریعت نداریم. مثل چی؟ وضوع ضرری ما نداریم، صوم ضرری نداریم، یعنی نفی چی میشه؟ موضوع ضرری. منتها در پی نفی موضوع ضرری حکم ضرری نفی می شود، یعنی از ره گذر نفی وضوع ضرری خب حکم وجوب نفی میشه، وجوب وضوع ضرری نفی میشه، اما از ره گذر نفی وضوع ضرری. توجه فرمودی چی جور شد؟ بنابراین جناب آخوند خراسانی نظر شریفشان این است که در نهایت حکم ضرری منتفی میشه، ولی لسان لا ضرر نفی حکم ضرری نیست، لسان لا ضرر نفی بفرمایید موضوع ضرری است. به عبارت خیلی خلاصه، وضوع ضرری منتفی میشه، بعدش هم حکمش منتفی میشه. وضوع ضرری ما نداریم، بنابراین حکم ضرری نداریم، یعنی حکم وجوب در شریعت برای وضوع ضرری جعل نشده است. این هم یک نظر. کفایت الاصول جلد 1381. خب در این رابطه یک قول هم قول مرحوم نراقی است، قول سوم. ایشان می‌فرماید لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک است. یعنی چه؟ یعنی آقا در شریعت ضرری که تدارک نشود نداریم. در واقع ایشون اونی رو که در تقدیر میگیره غیر متدارکه، در تقدیر غیر متدارک، غیر متدارک، بله، یعنی چیزی که ضرری که تدارک نشه. مثلا اگر کسی ضرری به مال همسایه زد، ما در اسلام ضرری که تدارک نشود نداریم. لا ضرر غیر متدارکن مثلا فی الاسلام، ما ضرر غیر متدارک نداریم. بنابراین این لا ضرر کنایه از لزوم تدارک است، یعنی باید انسان ضرری که به دیگران رسانده تدارک کنه. پس بنابراین لا ضرر لسانش نفیه، لسان لا ضرر نفیه، منتها نفیه چی؟ نفی ضرر غیر متدارک، که نتیجهش این میشه که آقا تدارک ضرر واجبه، لازمه، باید انسان ضرر که به دیگران زده تدارک کنه. حالا ما فعلا داریم اقوال رو بیان میکنیم، یه مقدار صبر داشته باشید، فعلا داریم اقوال رو بیان میکنیم. نظر این که تا اینجا عرض کردیم بنابر لای نافیه است، حالا میریم سراغ لای ناهیه. اگر این لا رو لای ناهیه بگیریم، اینجا دو تا قول بیان شده است. قول اول قول شریعت اصفهانی، البته اون مرحوم نراقی آدرسش هم بنویسید، عوائدل ایام صفحه 17. حالا بریم سراغ لای ناهیه. قول اول قول شریعت اصفهانی است، شاگرد میرزا حبیب الله رشتی، خیلی مهم بوده شریعت اصفهانی، که حالا وقتش نیست عرض کنم. ایشون میفرماید که لای لا ضرر لای ناهیه است. البته دقت کنید، دو جور میشه تفسیر کرد این کلام را. یا بگوییم الف لا لای ناهیه است مثل لا تضرب، لا ناهیه است، مثل لا تزره، یا این که بگوییم جمله خبریه است، یعنی لای لا ضرر لای نفی جمله خبریه است، اما در مقام انشاء جمله خبریه در مقام انشاء، یعنی چه؟ یعنی تو روایات هم زیاد آمده که جمله خبریه هست اما معناش معنای انشایی است، ظاهرش خبریه است باطنش انشایی است. عرض می شود که تو روایات فراوان آمده. خب پس یا لا یا شریعت اصفهانی لا رو ناهیه میگیره که بعیده، یا لا را لای نافیه میگیرد اما این جمله خبریه در مقام جمله انشایی است که نهی باشد. خب نتیجه این حرف شریعت اصفهانی چی میشه؟ این است که لا ضرر میگوید ضرر رساندن به دیگران حرمت تکلیفی اولی دارد، حرامه، مثل شرب خمر است، حرام تکلیفی است چون داره نهی میکنه. از نهی هم مثل لا تشرب انسان چی میفهمه؟ حرمت تکلیفی، استحقاق عقوبت داره اگر ضرر برسانید به دیگران. پس بنابراین خلاصه کنم، شریعت اصفهانی میگه لا لای لا ضرر در واقع معنایش جمله انشائیه نهی است و نهی آنم نهی تکلیفیه، مثل این آیه شریف قرآن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. این عبارت لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اینا جمله های انشائیه در مقام نهی است. خب قول دوم قول حضرت امامه، ایشان هم می‌فرماید این جمله لا ضرر معنای جمله لا ضرر انشایی است، یعنی جمله خبریه در مقام انشاء نهی. ایشون هم همینو میفرماید، با شریعت اصفهانی در این جهت مشترک است که هر دو میفرمایند که لا ضرر جمله خبریه در مقام انشاء است، یعنی مفادش نهیه. فقط فرقش چیه؟ که فرق خیلی مهمی هم هست. حضرت امام می‌فرماید این نهی نهی حکومتی سلطانی است، نهی حکومتی سلطانی، یعنی پیامبر عظیم الشان اسلام به عنوان حاکم فرمود لا ضرر ولا ضرار، نه به عنوان پیامبری که احکام الهی رو بیان میکنه، چون پیامبر دو تا شأن داشت، حالا حداقل دو تا شأن داشت، یکی مبین احکام الهی بود، یکی هم حاکم بود. این لا ضرر از ناحیه شأن حکومتی سلطانی صادر شده، بنابراین این نهی، این لا ضرر نهیه ولی نهی حکومتی سلطانی است. خب اینجا من یه نکته بگم تمام، و اون این است که حالا چرا جمله خبریه آمده در مقام انشا؟ خب از اول جمله چی می آمد؟ انشایه می آمد. به جای لا ضرر می فرمود که لا تزر، به شکل جمله انشایه می آمد. جوابش این است که، جواب خیلی خوبی هم هست، این است که جمله انشائیه که به صورت خبریه میاد جهتش مبالغه کردنه. در عرب جمله انشائیه رو به شکل جمله خبریه میارن در زمانی که میخوان مبالغه در یک مسئله ای داشته باشن. بنابراین از این حیث جمله خبریه آمده. این پنج تا نظریه که به اصطلاح از اصولی ها و فقها ها صادر شده است، ما انشاءالله خواهیم گفت که نظر ما هیچ کلوم از این پنج نظر نیست، یک نظر دیگری ما داریم. منطقه به شکل تفصیل عرض کردم، وارد این بحث نمیخواییم بشیم، فقط میخواستم یه فل جمله این لازر الولا زرار رو برای عزیزان مطرح کنیم که وارد بحث پیوند اعضا بشیم. انشالله نظریه مختار رو انشالله فردا خواهم گفت و بعد هم تطبیق آن بر ما نحن فی. امروز هم ورود آنطوری که در تاریخ هست، ورود اسرای ابی عبدالله، اسرای خاندان عصمت و طهارت به شام است که جا دارد در این واقعه اسفبار که نمونه آن در تاریخ وجود ندارد، جا دارد که ما وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدهیم و همیشه برای مردم ابلا به اصطلاح بیان کننده زوایا و ابعاد گوناگون حادثه دلخراش کربلا باشیم. و انشالله از خداوند متعال خواستاریم که همه ما را در مسیر اهل بیت مستحکم بدارد، محبتشون رو در دل همه ما هر روز، هر ساعت، هر ثانیه افزون گرداند، نسل آینده ما را اهل بیتی قرار بده و انشالله دنیا و آخرت همه ما را با اهل بیت عصمت و طهارت همراه و محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.